أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل یقینی افضل اليقین. سخن در دعای مکارم الاخلاق آقا و مولامون زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام بود. به اینجا رسیدیم که حضرت از پیشگاه خداوند طلب کردند که یقین من را به برترین یقین برسان و یقین من را برترین یقین قرار بده. حضرت طلب ارتقاء درجه یقین از خدای متعال داشتن. دیشب در تبیین این دعای حضرت رهنمود پنجم رو استفاده کردیم که پس از تکمیل ایمان به فکر افزایش مراتب یقین باشیم. بعد از این که سعی کردیم ایمانمون کامل باشه، تلاش کنیم که مراتب یقین رو در خودمون افزایش بدیم، چون یقین باز مرحله‌ای بالاتر از ایمان هست و خود یقین هم درجات و مراتب متعددی دارد. پس این پله‌های کمال همینطور ادامه داره. هر کس هر جا هست باید سعی کنه درجه بالاتری رو کسب کند. در مورد یقین دیشب صحبت کردیم که چقدر مرتبه عالی است و نشانه های عظمت یقین مطرح شد. یه نکته از بحث یقین باقی مون و اون این که حالا این یقین که اینقدر عظمت و اهمیت داره، چطور میتونیم ما به یقین برسیم؟ در پاسخ این سوال که چگونه به یقین برسیم، سه راهکار عملی توصیه می شود. اول، افزایش آگاهی ها. هر چه ما آگاه تر باشیم یقینمون بیشتر میشه. ما نسبت به خدای خودمون چقدر شناخت داریم؟ همینقدر که می دونیم خدایی هست کافی نیست. باید درباره خدا مطالعه کنیم، آگاهی پیدا کنیم، کلاسی، سخنرانی، بحثی. هر چه خداشناس تر باشیم یقینمون بیشتر میشه. نسبت به معاد ما چی میدونیم؟ از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور براتش داری. ما وقتی که مطالعه کنیم بفهمیم که چه راه سختی بعد از مرگ در پیش داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 که نهج البلاغه میفرمان: پسرم، مسیر سخت و راه‌های پرپیچ و خم در پیش داری، باید مهیا باشی. هرچه انسان آگاهیش نسبت به قیامت بیشتر باشه، یقینش بیشتر میشه و بعد این یقین بازتابش در عمل هست که دیشب عرض کردیم نشانه یقین حرکت در مسیر اون مطلبی است که به او یقین داریم. پس سعی کنیم آگاهی هامون رو نسبت به باورهامون بیشتر کنیم. فقط به همون باورهای فطری اکتفا نکنیم که بله خدایی هست، قیامتی هست، همین مقدار. هر چه انسان آگاه تر باشه یقینش بیشتر. دومین نکته ای که یقین رو زیاد میکنه عمل به دانسته هاست. عمل به دانسته ها. خب به هر حال ما یه چیزایی بلدیم، حالا گفتیم آگاهیمون رو بالا ببریم، ولی یه قدری آگاهی داریم. اگر کسی سعی کنه به همون چیزایی که میدونه عمل کنه، خداوند هی باورشو محکمتر میکنه. من برای این مطلب که بهتر جا بیفته اینجوری مثال میزنم. شما فرض بفرمایید اگر وسط این سالون یه دیواری باشه که خب این دیوار از آجرها تشکیل شده. حالا این دیوار هر یک آجری که روی این دیوار گذاشته شده در استحکام این دیوار نقش داره و هر یک دونه آجری که برداریم ازش به همون نسبت دیوار سست میشه. منتها آجر اول رو برداریم، اگر اینجا کاملا دیوار بسته باشه این وسط، آجر اول رو که برداریم اونقدر ضعیف اثر منفی میذاره که به هیچ عنوان محسوس نیست. آجر دوم، دهم، بیستم کم کم سستی دیوار محسوس میشه. حالا ببینید باورهای ما هم مثل اون دیوار میمونه. هر یک جایی که اون چه رو میدانیم عمل میکنیم یه مقدار محکمتر میشه باورمون و هر جا بیتوجهی میکنیم یه مقدار سست میشه باورمون. ولو کوچکترین مطالبی که به نظرم خیلی ریز میاد. فرض کنید همه ما شنیدیم که غذامون رو خوبه با نام خدا شروع کنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کنیم به غذا خوردن. حالا سر سفره نشستم، یادم هم هست، میگم حالا ولش کن، این دفعه نمیگم. همین که گفتم ولش کن، یه آجر از اون دیواره در اومد. میدونم مثلا مستحب با نمک شروع کنم غذا رو، حالا یه وقت هست جای دعوتیم نمک دم دست نیست، لازم نیست که سر صدا را بیاندازیم آقا چجور مسلمونی شما نمک نذاشین سر سفره، یا پاشیم خودمون بریم تو آشپزخونه دنبال نمک، ما آقا بگه کجا داریم میای تو خونه ما. نه، جایی که نیست که هیچی. اما وقتی هست، منم یادمه خوبه با نمک شروع کنم، نمکم جلو دستم هست، بگم ولش کن. این ولش کن یه آجر از این دیوار در اومد. پس هر چه بلدیم، میدونم نگاه، بعضی نگاه ها حرامه، این یکی رو میگم حالا نگاه کنم، یه آجر در اومد، سوس شد ایمانم، یقینم سوس شد. دروغ میدونم گناهه، یه دروغ گفتم سوس شد. ولی هر جا هم که یادم باشه و عمل کنم، مثل اینه که یه آجر گذاشتم رو این دیوار، محکمتر شده. پس ما بیایم از همین امشب سعی کنیم چیزایی که بلدیم دیگه ترک نکنیم، خوبیایی که بلدیم دیگه ترک نکنیم. و جالب اینه که در روایت داریم اگر کسی به همون چیزایی که بلده عمل کنه، خداوند اون چه رو بلد نیست یادش میده. و این یک نکته جالب توجه و دقت. واقعا معمولا خیلی ها دیدیم دنبال یک استادی میگردن، دنبال یک پیری فرزانه، یک حرفای خاصی بهشون یاد بده. ولی این حدیث شریف به ما میگه شما نمیخواد این طرف و اون طرف بزنید. آخه ما خیلی وقتا دنبال یاد گرفتن نیستیم، دنبال اون اعتباریم. یعنی من میخوام بگم مثلا من شاگرد خصوصی فلان عالمم، این برام مهمه. اما اگر خود مطلب مهم باشه، عمل کنم به اون چه میدونم، خود خدا استاد برام میفرسته، خودش زمینه رو درست میکنه. اون اصل خواستن و عمل کردنه. و الا اساتید مختلف، جلسات مختلف، کتابای مختلف، همه نوارا رو داریم، همه کتابا رو داریم، همه تفسیرا رو داریم، اینا هیچ کدوم کارساز نیست. به اون چه میدونیم عمل کنیم. قدیما یه قصه ای تو کتابای انگلیسی مدرسه نوشته بودن برای تمرین زبان انگلیسی، ولی قصهش جالب بود. نشود یه نفر رفت توی عینک فروشی، یه کتابی هم دستش بود، گفت آقا یه عینکی به من بدید. دادن و زد به چشمشون، نگاه کرد، گفت نه این خوب نیست، یکی دیگه بده. یکی دیگه باز زد، این خوب نیست، یکی دیگه. یکی دیگه، نه این خوب نیست. اون عینک فروش ناراحت شد، خواست مثلا یه متلکی به این گفته باشه. گفت آقا اصلا تو سواد داری؟ گفت نه. گفت پس چی میگی نمیشه بخونم؟ نمیشه. گفت خب گفتن عینک بزنی میتونی بخونی. خب عینک بزنی میتونی بخونی، به شرطی که سواد داشته باشی. بله، این چیزایی که ما بلدیم به دردمون میخوره، به شرط عمل کنیم. والا ما سری همه مثلا نوارای فلان استادو داریم، فلان کتابو داریم، چی رو داریم. اصلا بعضیا کتابا رو هم دکور خونه شون قرار دادن. میاد تو کتاب فروشی میگه آقا یک سری کتاب میخوام که مثلا سرمه‌ای باشه جلدش همش. میبینید این اصلا خود همینم به قصد زیبایی میخواد بخره. این عمل کردن به دانسته ها خیلی مهمه. پس ما اگر از همین امشب تصمیم بگیریم چیزایی که بلدیم عمل کنیم. من عمل به ما یعلم علمه الله ما لا یعلم. هر کس به اون چه میداند عمل کند، خدا اون چه رو نمیداند به اون میآموزد. پس این بسیار نقش داره در تقویت یقین. و سومین وسیله ای که یقین انسان رو بالا میبره، دعا و تضرع در پیشگاه خداوند و طلب یقین از خداست. از خدا بخوایم که به ما یقین بده. همین دعای حضرت رو زیاد بخونیم. وجعل یقینی افضل الیقین. و جالبه که در تاریخ نوشتن خود آقا زین العابدین علیه السلام که دعاهای حضرت رو ما داریم آموزش میبینیم، حضرت در حالاتشون اینطور نوشتن در جلد 67 بهار الانوار صفحه 176، کان علی ابن الحسین علیهم السلام یطیل القعود بعد المغرب یسأل الله الیقین. آقا زین العابدین بعد از نماز مغرب همیشه دعاشون بر افزایش یقین بود، همیشه دعا میکردن خدایا به من یقین بده. پس این دعا هم بسیار مؤثر. خب تا اینجا این فراز دعای حضرت رو قدری صحبت کردیم. ادامه دعای حضرت این جمله است که ونته به نیتی الى احسن نیات، پروردگارا نیت من را به بهترین و پاکترین نیتها برسان. حضرت دعا میکنن که نیت من بهترین نیت باشه. خب از این فراز دعا ما رهنمود ششم رو میگیریم. رهنمودهایی از دعای حضرت استفاده میکردیم در شبها و اون رهنمود اینه که هر چه ممکن است نیت خود را خالص نموده و جز رضای خدا به چیزی فکر نکنیم. هر چه میتونیم رو نیتمون کار کنیم، نیتمون خالص باشه و جز رضای خدا به چیزی فکر نکنیم. اتفاقا بهترین فصل این تمرین همین ماه مبارک رمضانه، چون ماه ماه خداست. سعی کنیم کارمون برای خدا باشه، افطار کردنمون برای خدا باشه، افطاری دادنمون برای خدا باشه، دعوتمون میکنن مهمونی برای خدا شرکت کنیم، همه کارها نیت خدا باشه. حالا نیت چیه؟ برای که این جمله حضرت رو بهتر متوجه بشیم چند نکته رو در مورد نیت من صحبت کنم. اول مفهوم نیت. اصلا نیت چیه؟ نیت اون قصد و انگیزه انسان از انجام کار هست. قصد و انگیزه انسان از انجام کار. پس هیچ کس بی نیت نیست، چون هر کسی بالاخره یه قصدی داره. هر کی هر کار میکنه، این اتومبیل‌هایی که تو خیابون در حال حرکتن همه نیت دارن. هر کسی یه قصدی داره، یه انگیزه‌ای داره، یه جایی داره میره. اونهایی که مثلا پول خرج میکنن همه نیت دارن. کسایی که نماز میخونن همه نیت دارن، منتها نیت ها مختلفه. پس اون قصد انسان، انگیزه انسان میشه نیت. حالا این نیت چقدر اهمیت داره؟ اهمیت نیت، این قصد انسان بسیار بسیار مهمه و اهمیتش در اینه که نیت خالص در عبادات شرط صحت است، در بقیه امور شرط قبوله. من این جمله رو توضیح بدم خدمت عزیزان. ملاحظه بفرمایید، ما در هر کاری سه تا شرط داریم. در عبادات مثلا نماز رو من ابتدا بگم، فرض کنید در نماز ما سه جور شرط داریم. یه شرط صحت داریم، یعنی چیزایی که باعث میشه نمازمون صحیح باشه، باطل نباشه. مثلا وضو شرط صحت نمازه، پاک بودن لباس شرط صحت نمازه که نمازمون باطل میشه اگر اینا نباشه. خب اینا شرط صحت. دسته دوم شرط قبوله. حالا ممکنه نمازمون درسته، نمیگن باید دوباره بخونی، وضو داشتیم، رو به قبله بودیم، اما قبول هست یا نیست؟ میگن مثلا خب رضایت والدین شرط قبول نمازه، لقمه حرام نخوردن شرط قبول نمازه. پس یه شرایطی مال قبولیه. دسته سومم شرط کمال هست. حالا این نمازمون میخوایم قبولم هست، صحیح هم هست، کامل باشه، بگیم خب در مسجد باشه، اول وقت باشه، با جماعت باشه. حالا جایگاه نیت چیه؟ در عبادات مثل نماز و روزه و حج نیت اصلا شرط صحته. یعنی اگر نیتمون خدا نباشه باطل، اصلا باید دوباره بخونیم. فرض کن یک کسی داره نماز میخونه، تون تون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، تون تون داره میخونه، یه مهمانی وارد شد، میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این که داشت تون تون میرفت یه دفعه پاشون زد رو ترمز. همین که این کارو کرد برای که جلو این طرف خوب باشه، نمازش باطله، یعنی باید دوباره بخونه. پس بنابراین نیت در عبادات شرط صحت اصلا. یک کسی مثلا مستطیل شده باید بره حج، ولی اعمالشو یه جور انجام بده که میخواد به رخ دیگران بکشونه، حجش اصلا باطله، باید دوباره انجام بده. پس نیت خیلی مهمه. اما تو کارهای دیگه مثلا صدقه میخواد کسی بده، خب اینجا باطل نیست که بگیم نه باید دوباره صدقتو بدی، بله اگر برای به رخ دیگران کشیدن باشه قبول نیست، شرط قبوله. پس خیلی باید مراقب نیتمون باشیم، به خدا فکر کنیم، هدفمون خدا باشه، که در بحث اخلاص اشاره به این مطلب کردم. حالا برای که این فرمایش حضرت، این که فرمودن پاکترین و بهترین نیتها رو به من بده تبیین بشه، ما میایم اقسام نیت رو توجه میکنیم. ما سه جور نیت میتونیم داشته باشیم، اقسام نیت. این سه جور رو با همون اصطلاحی که تو مدرسه به کار میبریم میگم که بهتر تو ذهن بمونه. معمولا تو مدرسه دانش آموزا به سه دسته تقسیم میشن، یک عده مردود میشن، یک عده قبول میشن، یک عده ممتازن. نه تنها قبول شدن، شاگرد اول هم هستن. پس ما یه مردود داریم، یه قبول داریم، یه ممتاز داریم. نیت ها هم همین سه جوره. بعضی نیت ها اصلا مردوده و اون وقتیست که ریاکاری و فخر فروشی باشه. اگر کسی ریاکاری کنه، بخواد به رخ دیگران بکشونه، بخواد فخر فروشی کنه، این اصلا قبول نیست، کارش مردوده. گاهی میشه نیت قبول هست ولی ممتاز نیست، قبول، نمره قبولی رو آورده، و اون وقتیست که کار رو انسان به شوق بهشت یا خوف از جهنم انجام بده. میگه این کار گفتن که مثلا نعمت بهشتی بهت میدیم، بهشت میدیم، کاخ میدیم، قصر و چنین، و باشه من این کار رو انجام میدم، این گناه رو ترک میکنم، اگر نه باز باید برم جهنم، پس گناه رو ترک میکنم، اینم خوبه اما قبوله. ممتاز کیه؟ اون نیتی ممتاز است که فقط برای خدا باشه.